در ساعت 28 شب در تهران شنونده مجله 8 شب رادیو فردا هستید. امروز نخستین روز از هفته شنبه است، 28 بهمن 1402 خورشیدی که برابر میشه با 17 فوریه 2024 میلادی. من سپیده بهکام هستم، خوش آمد میگم به شما شنونده مجله 8 شب رادیو فردا خواهید بود که در این مجله برای شما مطالب و گزارش‌های متنوعی هم تدارک دیده شده. اجازه بدید پیش از شنیدن گزارش‌ها به سراغ همکارم بنیامین صدر بریم و آخرین خبرها را از بنیامین بشنویم.
وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. یک روز پس از انتشار خبر مرگ الکسی ناوالنی در زندان، سخنگوی او درگذشت این سیاستمدار و حقوقدان مخالف ولادیمیر پوتین را تایید کرد. مادر الکسی ناوالنی و وکیلش روز جمعه به زندانی که ناوالنی در آنجا دوران حبس خود را می‌گذراند رفتند. سخنگوی ناوالنی با استناد به سند فوت او که مقام‌های زندان به مادرش داده، خواهان تحویل فوری پیکر بیجان آقای ناوالنی به خانواده‌اش شده است. خانم یارمیش در پیامی در شبکه اکس اعلام کرد که ناوالنی در ساعت 2:17 بعد از ظهر جمعه به وقت محلی درگذشته و پیکر بیجانش به شهری در نزدیک زندان منتقل شده است. جامعه جهانی بهایی خبر داد که 23 بهمن 15 تن از ماموران امنیتی در قائم شهر به یک نشست درس خانگی بهاییان حمله و حاضران را بازجویی کردند. این نهاد اضافه کرده که نشست درس بهاییان در خانه یک زن بهایی به نام مریم ذبیحی در حال برگزاری بود و ماموران در جریان حمله با اهانت به حاضران محل را بازرسی و وسایل الکترونیک و کتاب‌های مردم را ضبط کردند. بر اساس این گزارش، این گروه از جوانان بهایی برای شرکت در یک دوره غیر رسمی دانشگاهی در خانم ذبیحی حضور داشتند. جمهوری اسلامی از زمان استقرار در ایران بهاییان را به دلیل باور مذهبی از تحصیلات دانشگاهی محروم کرده و بهاییان را که به طور غیر رسمی اقدام به تحصیل یا تدریس کنند، احضار، بازداشت یا به مجازات‌های سنگین محکوم می‌کند. در ادامه واکنش ها به ماجرای شرکت کوروش کمپانی در ایران، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل شنبه اعلام کرد این شرکت اصلا مجوز واردات آیفون، گوشی های آیفون را نداشته و موبایل ها را از طریق شرکت های واردکننده داخلی تهیه و به فروش رسانده است. مهدی اسدی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران گفت در گذشته دفتر این شرکت دوبار پلمب شده بود، اما به دلایل نامعلوم دوباره بازگشایی شد. رئیس انجمن واردکنندگان موبایل همچنین از برخی هنرمندان و ورزشکاران که برای این شرکت تبلیغ می‌کردند انتقاد کرده است. شرکت کوروش کمپانی پس از آن که مدعی شده بود می‌تواند گوشی آیفون را به قیمت 20 میلیون تومان به دست مصرف کننده ایرانی برساند، در ماه‌های گذشته نتوانسته بود از عهده این تعهد خود برآید. دفتر این شرکت با شکایت برخی از مال باختگان دوباره پلمب شد و مالک آن امیر حسین شریفیان در حال حاضر متواری است. ارتش اسرائیل شنبه تایید کرد که در پی یورش نیروهای این کشور به بیمارستان ناصر در خان یونس دست کم 100 تن به ظن فعالیت تروریستی بازداشت شدند. به دنبال این اقدام شماری از نهادهای حقوق بشری نسبت به وضعیت سلامت کارکنان این بیمارستان که گفته می شود در بین بازداشتی ها هستند، ابراز نگرانی کردند. همزمان مقام‌های بهداشتی وابسته به حماس همچنین خبر دادند که دست کم 120 بیمار و 5 تیم پزشکی در بیمارستان ناصر بدون غذا و برق و آب در بیمارستان به سر می‌برند. این سازمان همچنین از کشته شدن دست کم 100 تن از ساکنان غزه در بمباران هوایی این باره که از سوی اسرائیل خبر داده. ارتش اسرائیل در هفته‌های اخیر عملیات نظامی خود را در خان یونس در جنوب نوار غزه متمرکز کرده است، شهری که زادگاه یحیی سنوار از رهبران گروه افراطی حماس است، گروهی که از سوی اتحادیه اروپا و اسرائیل و آمریکا در فهرست تروریستی جای دارد.
سپاسگزارم بنیامین صدر بود و آخرین خبرها که از او شنیدید. اما در ادامه مجله 8 شب، واکنش ها به مرگ الکسی ناوالنی، سرشناس ترین چهره اپوزیسیون و منتقد ولادیمیر پوتین، در زندان همچنان ادامه دارد. پس از گذشت یک روز، حالا به طور رسمی مرگ آقای ناوالنی تایید شد. صندوق بین المللی پول ایران را با تورمی 45% جزو 20 کشور با تورم بالا دسته‌بندی کرده است. در این مجله درباره 74مین دوره جشنواره فیلم برلین یا برلیناله از همکارم بابک غفوری آذر خواهید شنید. بابک برای پوشش این رویداد هنری در برلین آلمان حاضر هست. و یک گزارش خواهید شنید از یک پژوهش جدید درباره مضرات مصرف دخانیات. با ما همراه باشید. همونطور که گفتم، واکنش‌ها به مرگ الکسی ناوالنی، سرشناس‌ترین چهره منتقد ولادیمیر پوتین، در زندان همچنان ادامه داره. پس از گذشت یک روز به طور رسمی مرگ آقای ناوالنی تایید شده. او یکی از سرسخت‌ترین مخالفان و منتقدان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه بود. در یک دهه گذشته با وجودی که بازداشت شد و تهدیدات گسترده‌ای علیه او انجام شد، ولی دست از انتقاد و مخالفت خودش بر نداشت. همکارم مهدی بیگی در یک گزارش به کارزار انتقادی الکسی ناوالنی در یک دهه گذشته پرداخته.
واکنش‌های بین‌المللی فراوانی به مرگ الکسی ناوالنی از مخالفان سرسخت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، صورت گرفته. برخی سیاستمداران کرملین و ولادیمیر پوتین را مسئول مرگ او دانستند. واکنش جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا:
اشتباه نکنید، پوتین مسئول مرگ ناوالنیه. اون چه برای ناوالنی اتفاق افتاد مدرک دیگه‌ای از بی‌رحمی پوتینه.
کامالا هریس، معاون جو بایدن، هم گفته روسیه مسئول مرگ ناوالنی است و آن را نشانه ظلم پوتین دانسته. واکنش امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه:
مرگ ناوالنی ضعف کرملین و ترسش از همه مخالفان رو نشون میده.
دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا، گفته پوتین باید پاسخگوی این اتفاق باشد. همزمان دولت بریتانیا سفیر روسیه را هم در مورد مرگ آقای ناوالنی احضار کرده. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، مرگ آقای ناوالنی را تراژدی خوانده و گفته این به کل جهان یادآوری می‌کند که پوتین چه هیولایی است. این هم واکنش صریح ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین:
واضحه که ناوالنی توسط پوتین کشته شده. برای پوتین تا زمانی که جایگاهش را حفظ بکنه مهم نیست که کی می‌میره.
بسیاری از سیاستمداران دیگر هم با خانواده آقای ناوالنی ابراز همدردی کردند و خواستار تحقیق فوری در مورد مرگ او شدند. اما در داخل روسیه، علارغم هشدار مقام‌ها، در برخی از شهرها مردم برای ادای احترام به الکسی ناوالنی تجمع کردند. در مسکو پلیس عده زیادی از تجمع کنندگان را بازداشت کرد، همینطور در سن پترزبورگ. این صدای هشدار پلیس است که از مردم می‌خواهد متفرق بشوند. گزارش‌هایی هم منتشر شده که پلیس در برخی شهرها در حال جمع‌آوری گل‌ها و نشانه‌های یادبودی است که مردم برای آقای ناوالنی در اطراف شهرها گذاشتند. مقام‌های روسیه هنوز اطلاعاتی در مورد علت مرگ الکسی ناوالنی منتشر نکردند، اما به نظر می‌آید آنها تلاش کردند خبرهایی که منتشر می شود با اطلاعات رسمی منتشر شده تناقض نداشته باشند. به عنوان نمونه، خبرگزاری روسیه ریا نوشته ناوالنی روز قبل از مرگش در دادگاه حاضر شده و شکایتی از وضعیت سلامتی خود نداشته. همزمان دادگاه منطقه‌ای شهر ولادیمیر که آقای ناوالنی روز پنج شنبه از طریق ارتباط ویدیویی در آن شرکت کرده بوده، گفته او در دادگاه حضوری فعال داشته و از خود دفاع کرده. اما مردم در بسیاری از شهرهای جهان هم برای ادای احترام به الکسی ناوالنی و محکوم کردن مرگ او تجمع برگزار کردند. برخی پایتخت‌های کشورهای جهان از جمله واشنگتن، لندن، پاریس و برلین شاهد تجمع‌های اعتراضی بودند. معترضان در مقابل سفارت روسیه در لندن. فریاد می‌زنند پوتین قاتل است. شعار مشابهی که معترضان به مرگ آقای ناوالنی در برلین و در پاریس هم فریاد زدند.
صندوق بین المللی پول ایران را با تورمی 45% جزو 20 کشوری با کشور با تورم بالا دسته‌بندی کرد. این در حالی است که رسانه‌های حکومتی و مسئولان جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند دست کم در دولت ابراهیم رئیسی تورم مهار شده. از روشنک آسترکی خبرنگار و کارشناس اقتصادی درباره گزارش صندوق بین المللی پول و معیار دسته‌بندی ایران در بین کشورهای با تورم بالا پرسیدم.
نکته مهم همین هست که آمارهایی که صندوق بین المللی پول بهش دسترسی داره دقیقا همون آمارهایی هست که از سوی خود جمهوری اسلامی منتشر میشه، یعنی دسترسی داره به دیتاهایی که وزارتخانه ها یا جاهایی مثل مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی به صورت عمومی منتشر میکنن. این توضیح رو دادم این رو در ادامه بگم که بسیاری از کارشناسان اقتصادی در همین ایران معتقد هستن که نرخ تورم در کشور بیش از ارقامی هست که دولت و مرکز آمار ایران اعلام میکنن. همین چند روز پیش آقای راغفر یکی از اقتصاددانان در ایران اعلام کرده بود که به نظر ایشون و محاسباتی که دارن تورم الان روی کانال 60% هست، ولی باز با همون آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران که خب صندوق بین المللی پول هم به همچین آمارهای دسترسی داره، باز میبینیم که ایران همچنان جزو کشورهای با تورم بسیار بالای اصطلاحاً تورم خیز هست و آنچه که میگن کاهش یافته تورم کاهش نیافته، بلکه سرعت افزایش تورم هست که کاهش یافته، یعنی با سرعت کمتری نسبت به گذشته در حال افزایش هست، نه اینکه تورم کاهش پیدا کرده. چیزی ارزان نشده در واقع، حالا به صورت خیلی عامیانه.
خب صندوق بین المللی پول به هر حال آمار دیگری رو هم در ایران قطعاً در دسترس داره که منتشر میشه، حالا در مورد تورم مسکن یا مواد خوراکی و غیره. سوال من این هستش که چرا مجموعه ای از اینها رو در نظر نمیگیره و تنها به آمار حالا منتشر شده توسط مراکز دولتی استناد میکنه؟
به دلیل اینکه مرکز آمار ایران آمارهای تورمی رو به صورت منظم و با جزئیات بیشتری منتشر میکنه. مثلا بانک مرکزی هم پیشتر در سالهای گذشته به صورت متناوب آمارهای تورمی ارائه میداد، اما در دولت حسن روحانی ممنوع کردن ارائه آمار از سوی بانک مرکزی رو. طی ماهای گذشته چند بار هم بانک مرکزی این آمارهای تورمی رو منتشر کرده، اما به صورت منقطع بوده، منظم نبوده و با جزئیات هم نبوده. به همین دلیل هست که معمولا خب آمارهای مرکز آمار ایران هست که معیار رسمی قرار میگیره. این رو هم باید بگم مرکز آمار ایران هم اینها رو از طریق وزارتخانه های خود دولت دریافت میکنه، خودش آمارگیری مشخص و مستقلی از دولت انجام نمیده.
یه موضوعی که در گزارش صندوق بین المللی پول به اون اشاره شده این هست که در کشورهای کمتر توسعه یافته مثل ایران به دلیل نداشتن سیستم با کفایت برای اینکه بازار پول رو مدیریت بکنه میان نرخ ارز رو دستکاری میکنن، اتفاقی که بارها در ایران توسط بسیاری از کارشناس‌ها انتقاد شده، در موردش گفته میشه که در ایران ارز رو دستکاری میکنن تا اینکه بتونن تورم رو مهار بکنن. آیا این درست هست؟
بله حتما همینطوره و اتفاقا این ناکارآمدی سیستم بانک مرکزی در ایران یک علتی داره و اون عدم استقلال بانک مرکزیه. بانک مرکزی در کشورهای توسعه یافته یک نهاد مستقلی هست که با اقتدار و با استقلال میتونه یک ساختاری رو ایجاد بکنه که این ساختار در بخش نظارتی حتی بر کار خود دولت هم نظارت میکنه، یا در استقلالش رو دولت نمیتونه بهش خدشه‌ای وارد کنه. در ایران متاسفانه بانک مرکزی یک بازوی اجرایی شده در دست دولت. و اگر بخوام توضیح بدم، مثلا بحث نقدینگی، یعنی بحث چاپ پولی که صورت میگیره، خب این به خواست دولته. بحث دستکاری نرخ ارز که شما بهش اشاره کردید، بانک مرکزی با پول پاشی، با ارز پاشی در بازار ارز یا بعد با توقف این ارز پاشی سال هاست که داره نرخ ارز در ایران رو در بازار آزاد حتی کم و زیاد میکنه، که در مواقعی که ما میبینیم دولت کسر بودجه زیاده یا در مواقعی که تقاضا در بازار ارز زیاد هست این اقدامات رو انجام میدن که بتونن سود ریالی حاصل از نقد شدن ارزی که در دست دولت هست که میاره پیش بانک مرکزی، به طور مثال ارز ناشی از صادرات نفت رو میاره پیش بانک مرکزی، این رو نقد میکنه، یک ریالی دریافت میکنه. هر وقت دولت کسر بودجهش تشدید پیدا میکنه باعث میشه که بخواد از بانک مرکزی که نرخ ارز رو ببر بالا، که من وقتی ارزم رو به تو میدم تو به من ریال میدی، من ریال بیشتری دریافت کنم و بخش بیشتری از کسر بودجه رو پوشش بدم. یکی از عوارض دیگه این مستقل نبودن بانک مرکزی در ایران که وقتی زیر سلطه دولت هست باعث فسادزایی میشه، یعنی بخشنامه هایی که دولت میده وزارتخونه ها میدن یکی از خروجیاش همین فسادهایی میشه که در قالب اختلاس و در قالب بازنگشتن ارزهای دولتی و اینها میبینیم. یعنی دولت تصمیم میگیره که بانک مرکزی ارزش رو به چه کسی بده، به چه شرکت هایی بده.
خانم آسرکی، چاپ پول بی پشتوانه و دستکاری نرخ ارز، مواردی که حالا ما الان بهش اشاره کردیم در صحبت هامون، چه پیامدهایی در کوتاه مدت و بلند مدت میتونه برای اقتصاد ایران داشته باشه؟
اولین عوارض چنین اقداماتی بحث تورمی هست، همون چیزی که ما در گزارش صندوق بین المللی پول هم میبینیم. بی انضباطی مالی به طور کلی تاثیر منفی روی جذب سرمایه گذاری خواهد داشت. ما الان میبینیم که ایران جزء کشورهایی هست که به شدت دچار کمبود هست در جذب سرمایه های خارجی. این روی تولید ما اثر میذاره، وقتی تولید میاد پایین ما صادرات کمتری داریم، اقتصادمون کوچک میشه و این بحران ها پشت سر هم یک رکود تورمی و یک فاجعه اقتصادی مثل چیزی که الان شاهدش هستیم رو ایجاد میکنه.
گفتگویی بود با روشنک آسترکی، کارشناس و خبرنگار اقتصادی، درباره آخرین گزارش صندوق بین المللی پول که ایران رو جزو 20 کشور با تورم بالا در این گزارش دسته‌بندی کرده.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
شصتمین کنفرانس امنیتی مونیخ از روز جمعه به مدت 3 روز در آلمان، شهر مونیخ، آغاز شد. مواردی چون جنگ روسیه در اوکراین و پایان دادن به جنگ در غزه و جلوگیری از گسترش اون در منطقه از جمله مهمترین موضوعاتی است که نمایندگان کشورها امسال در این کنفرانس در مورد اون رایزنی کردند. گزارشی بشنوید در همین باره از کیان معنوی.
180 کشور جهان و بیش از 800 تن از رهبران و نمایندگان کشورها در حالی در 60مین دوره کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان گرد می آیند که جهان در سال جاری میلادی با بحران‌های گوناگون امنیتی از جمله جنگ‌ها در اوکراین و غزه دست به گریبان است. این در حالی است که امسال هم از کشورهای ایران و روسیه در این جلسه دعوتی به عمل نیامده است. چهره هایی چون آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، کاملا هریس، معاون جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه، اولف شولتز، صدر اعظم آلمان، اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهوری اسرائیل و ولودیمیر زلنسکی در میان شرکت کنندگان هستند. در این میان روز جمعه در حاشیه نشست امنیتی مونیخ دیدارهای جانبی و جداگانه نیز انجام گرفت. خبرگزاری رویترز از قول بیانیه وزارت خارجه بریتانیا روز شنبه از دیدار دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا، و وانگ یی، همتای چینی، خبر داد که از او خواسته است تا از نفوذ خود بر جمهوری اسلامی ایران برای اعمال فشار بر حوثی‌های یمن استفاده کند. روز جمعه دیدار آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، با وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، از دیگر نشست‌های حاشیه‌ای کنفرانس امنیتی مونیخ بود. به گفته متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، دو طرف درباره طیفی از مسائل منطقه‌ای و جهانی، از جمله درباره شبه جزیره کره، تایوان و جنگ روسیه در اوکراین گفتگو کردند. آنتونی بلینکن همچنین با کاترین کولونا، وزیر امور خارجه فرانسه، آنالینا بربروک، وزیر امور خارجه آلمان، و جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا دیدار کرد. آنها بر نگرانیشان درباره تنش‌زدایی برنامه هسته‌ای ایران و عدم همکاری آن با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرده و خواستار تغییر رویه حکومت ایران شدند. در این بیانیه آمده که طرفین همچنین درباره نگرانی‌هایشان در زمینه همکاری‌های دوسویه نظامی میان ایران و روسیه که در حال عمیق‌تر شدن است و تأثیر آن بر امنیت و ثبات منطقه و فراتر از آن رایزنی کردند. چگونگی پایان دادن به مناقشه خاورمیانه و یا جلوگیری از تشدید و گسترش جنگ به دیگر کشورهای منطقه از جمله دیگر موضوعات مورد بررسی در نشست امنیتی امسال است. نمایندگانی از تشکیلات خودگردان فلسطینی و کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی، قطر، اردن و مصر نیز در این کنفرانس شرکت کردند. خبرگزاری رویترز همچنین از قول مقامات و دیپلمات‌های نزدیک به کنفرانس گفتند که مقامات ارشد آمریکایی، عربی و اروپایی نیز روز جمعه در مونیخ برای بررسی پیشرفت در تدوین طرحی برای غزه پس از جنگ که با دیسازی روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی مرتبط است، گفتگو کردند. بنابراین گزارش، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا، فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی و وزیران خارجه اردن، قطر، آلمان، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا از جمله کسانی بودند که در حاشیه کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ گفتگو کردند. در این میان در پی انتشار خبر مرگ الکسی ناوالنی از برجسته ترین چهره‌های مخالف پوتین، یولیا ناوالنایا همسر او که از شرکت کنندگان در این نشست است از رهبران جهان و حاضران در کنفرانس مونیخ خواست برای رها شدن از پوتین با یکدیگر متحد شوند. خانم ناوالنایا گفت بیایید با هم متحد شویم و پوتین و حکومت اهریمنی او را که همکنون در روسیه بر سر کار است شکست دهیم. کنفرانس امنیتی مونیخ امسال شاهد بحث پیرامون هزینه‌های دفاعی اعضای ناتو نیز هست. در ماه‌های گذشته چگونگی تضمین مالی بودجه دفاعی ناتو برای مقابله با تهدیدهای احتمالی امنیتی روسیه در نشست‌های پیشین همواره بی‌پاسخ مانده است.
اینجا رادیو فرداست. جشنواره فیلم برلین یا برلینناله هر سال در ماه فوریه برگزار میشه. امسال 74مین دوره خودش رو از روز 26 بهمن آغاز کرده و قرار هست که 20 فیلم در بخش رقابت اصلی پخش بشه در این جشنواره. یکی از فیلم‌های بخش رقابتی این جشنواره به نام کیک محبوب من، ساخته بهداشت صنایع‌ها و مریم مقدم، به دلیل ممنوع الخروجی این دو کارگردان از ایران بدون حضور پدیدآورندگانش در جشنواره شرکت کرده. در همین زمینه همکارم بابک غفوری‌آذر که برای پوشش این جشنواره به برلین آلمان سفر کرده از آخرین خبرها و اتفاقات این جشنواره برای ما میگه.
74مین دوره جشنواره فیلم برلین معروف به برلینناله سومین روز خودش رو در پایتخت آلمان شروع کرده. جشنواره‌ای که امسال به شدت در زمینه‌های مختلف تحت تأثیر اتفاقات سیاسی هم مرتبط با تحولات داخلی آلمان و هم اون چیزی که در جهان می‌گذره هم اکنون از موضوع احتمال قدرت گرفتن جریان‌های راستگرای افراطی در آلمان گرفته تا جنگ غزه و همین مرگ اخیر الکسی ناوالنی مخالف سرشناس ولادیمیر پوتین در زندان در روسیه، همگی در روزهای گذشته در جشنواره برلین نمود داشته. برای ایران هم برلینناله امسال تا همین روزهای ابتدایی پرخبر بوده. روز جمعه فیلم کیک محبوب من، ساخته مشترک بهداشت صنایع‌ها و مریم مقدم که بدون رعایت قوانین سانسوری جمهوری اسلامی در داخل ایران ساخته شده، برای نخستین بار در دنیا با برگزاری مراسم فرش قرمز به نمایش در اومد. فیلمی که در اون بازیگران زن در صحنه‌های داخل خونه حجاب ندارن و در واقع میشه گفت واقعیت معمول زندگی بسیاری از اقشار ایرانی در یکی از معدود موارد به تصویر کشیده شده. در فیلم موارد دیگری از عدم رعایت سانسور جمهوری اسلامی مثل تماس فیزیکی بازیگران زن و مرد با یکدیگه یا نوشیدن مشروبات الکلی هم دیده میشه. دو کارگردان فیلم اجازه خروج از ایران پیدا نکردند و در جشنواره غایب هستند. نبود اونها به تناوب در برنامه‌های مختلف مربوط به فیلم با گذاشتن عکسی عکسی از اونا یا قرار دادن صندلی های خالی یادآوری میشه. بیانیه هم در نشست رسانه‌ای فیلم از سوی اونها منتشر شد که در اون گفته شده بود که با پذیرش تبعات ساخت چنین فیلمی تلاش کردن سراغ ارائه یک تصویر واقعی از زن ایرانی برن، تصویری که به گفته اونها بعد از انقلاب و تا به حال در سینمای ایران ممنوع بوده. لیلی فرهادپور و اسماعیل مهرابی، دو بازیگر اصلی فیلم، در جشنواره حضور دارند. واکنش ها به این فیلم تاکنون اینجا در برلین مثبت بوده، هم در زمان نمایش های فیلم که تماشاگران چند دقیقه به تشویق اون در پایان نمایش فیلم میپردازن و هم در واکنش های منتقدان دیده میشه. الان فیلم کیک محبوب من در جدول نظرخواهی از منتقدان بین المللی در نشریه اسکرین که از نشریه های مهم دنیای سینما محسوب میشه فعلا بهترین فیلم پس از نمایش چند فیلم، هرچند هنوز بسیاری از فیلم ها به نمایش در نیومده و باید منتظر روزهای بعد بمونیم. از سوی دیگه چند فیلم ایرانی که اغلب از سوی سینماگران ایرانی مقیم خارج از ایران ساخته شدن در بخش های دیگه حضور دارن که نمایششون در روزهای آینده شروع میشه. کانون فیلمسازان مستقل ایران هم که نهاد تشکیل شده از سوی سینماگران اغلب منتقد و مخالف حکومت ایرانه و امسال برای دومین بار در بازار جشنواره فیلم برلین حضور داره، برنامه‌هایی رو هم برای توجه دادن به سینمای مستقل و بدون سانسور ایران داره برگزار میکنه. امسال برای دومین سال پیاپی هست که بخش حکومتی سینمای ایران اجازه حضور در جشنواره برلین پیدا نکرده و در واقع خبری از بخش‌های رسمی سینمای جمهوری اسلامی در این رویداد مهم سینمای دنیا نیست.
بیشتر همواره در مورد مضرات مصرف دخانیات شنیدیم و اینکه کشیدن سیگار از جمله بر اختلال در حافظه، مشکلات قلبی عروقی، بیماری‌های تنفسی و همینطور در پیدایش سرطان مؤثر است. اما یک پژوهش تازه نشون میده که حتی اگر سیگار رو ترک هم بکنیم، اثر مخربش میتونه تا مدت‌های طولانی در سازوکار ایمنی بدن بمونه و تأثیر بذاره. گزارش شهاب عموپور رو بشنوید.
کشیدن سیگار حتی تا سالها پس از ترک آن نیز روی سازوکار ایمنی بدن اثرات زیان‌آور بر جا می‌گذارد. بدن افراد سیگاری به طور معمول در برابر باکتری‌ها واکنش التهابی بیشتری را نشان می‌دهد. پژوهش‌های علمی تا کنون بیانگر آن بود که در صورت ترک سیگار این واکنش‌های التهابی نیز از بین می‌رود. اما تازه ترین پژوهش انستیتو پاستور فرانسه نشان می دهد که مصرف دخانیات می تواند تا 15 سال پس از ترک آن نیز همچنان بر چگونگی پاسخ دادن لنفوسیت تی بدن اثرگذار باشد. لنفوسیت یا سلول تی گونه ای از سلول سیستم ایمنی است که به محافظت از بدن در مواجهه با بیماری ها کمک می کند. پژوهشگران مؤسسه پاستور از مدت‌ها پیش در پی آن بودند تا دریابند که بجز عواملی از جمله جنسیت، سن انسان و ژن او، چه عوامل دیگری می‌تواند بر سازوکار دفاعی بدن در نبرد با ویروس و باکتری تأثیر بگذارد. آنها پاسخ بدن 1000 فرد سالم را در مواجهه با این مهاجمان خارجی بر اساس 136 شاخص از جمله خوابیدن، ورزش کردن، کشیدن سیگار و همچنین شاخص توده بدنی بررسی کردند. نتایج پژوهش ها نشان داد که تأثیر 3 شاخص بر سازوکار دفاعی بدن بیش از سایرین است. یکی از آنها کشیدن سیگار است. شاخص تأثیرگذار دیگر عفونت سیتومگالو ویروس نهفته است که یک ویروس بدون علامت در خانواده تبخال محسوب می شود. سومین عامل مهم هم شاخص توده بدنی است. این شاخص میزان تناسب میان وزن و قد یک فرد را بررسی می کند. پژوهشگران مؤسسه پاستور فرانسه می گویند که سیگار اثرات پایدار خود بر سازوکار ایمنی بدن را احتمالاً از طریق تأثیر بر بیان ژن اعمال می کند. بیان ژن فرایندی است که به سلول این امکان را می دهد تا بتواند ساختار و کاربرد خود را کنترل کند. خانم ویولن سنت آندره، یکی از زیست شناسان شاغل در انستیتو پاستور، میگوید که با این کشف به گفته او بزرگ می شود تأثیر سیگار را بر ایمنی بدن افراد سالم و بیمار مقایسه کرد. به گفته سازمان جهانی بهداشت میزان مصرف دخانیات در سراسر گیتی در مجموع رو به کاهش است. پژوهشگران اما میگویند که باید اقداماتی جدی‌تر برای شناساندن ضرر دخانیات و کمک به ترک سیگار انجام شود.
بنابراین همین الان سیگار رو ترک بکنید، چون که همونطور که در گزارش شهاب هم شنیدید اثرات مخرب اون میتونه مدت‌های طولانی روی ایمنی بدن ما تأثیر بگذاره. به پایان مجله 8 شب رادیو فردا هم رسیدیم. من سپیده بهکام هستم و برای شما بهترین لحظات رو آرزو می‌کنم.